خدمت دوستان گرامی، صبح همگیتون بخیر باشه. دعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق. انشاءالله که این آخرین ساعتی که از سالی که درش هستیم و داره بر ما میگذره، انشاءالله زمان ارزیابی های ما باشه از عمل کردمون در سال گذشته، و انشاءالله که هر چه که از این ببخشید هر چه که از این دستاوردی که در این سال داشتیم رو مورد ارزیابی قرار بدیم، برای ما تبدیل بشه به تلاش بیشتر برای جبران کم و کاستی ها و قدر دونستن از اون چیزهایی که در اختیارمون بوده. و امیدوار هستیم که سالی که پیش رو داریم برای همگی ما پر از خیرات و برکات باشه، و امیدواریم که با استفاده از کتاب قرآن و اون مطالب و حقایقی که درش وجود داره زندگی خودمون رو تغییر بدیم، سبک و سیاقش رو، و اون به اون چیزی که خدا مورد تاییدش هست نزدیک کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عرضم به خدمتون، توی سیر سوره ها که از اول قرآن شروع کردیم رسیدیم به سوره مبارکه انفال و توبه، که این دوتا سوره هایی هستن که از نظر معنایی خیلی به هم دیگه نزدیک هستن. سوره توبه یا سوره براءت همون سوره هستش که بسم الله الرحمن الرحیم نداره. توی روایت ها این دوتا سوره رو کاملاً پیوسته با هم دیگه میدونن، حتی توی ثواب قرائت این دو سوره هم ثواب قرائتش با هم ذکر میشه، و خب این نشون میده که این دوتا سوره به لحاظ معنایی پیوستگی خیلی زیادی با هم دیگه دارن. در ثواب قرائتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده فرمودن که هر کسی سوره انفال و براءت را در هر ماه بخواند، پس معلومه که حداقل جز اون سوره های هستش که ماهانه آدم باید تو برنامهش باشه یه دور خوندن و سر زدن به این سوره ها. هر کسی که این دوتا سوره رو در ماه هر ماه بخواند هرگز نفاق به قلبش وارد نمیشه، و حقیقتا از شیعه های حضرت علی علیه السلام میشه، و روز قیامت هم از خانهای بهشت میخوره تا مردم از حساب تمام شدن. یه وضعیتی رو ایجاد میکنه که مشخصه که قلب رو از نفاق میتونه این سوره ها نجات بده. آسیب ها و آرزه هایی که در مورد قلب وجود داره به نوعی توی این سوره میتونه مورد توجه قرار بگیره، که حالا در حد وسعمون و وقتی که داریم انشاءالله کمی بهش میپردازیم تا بتونیم بعداً این سوره ها رو با دقت و تأمل خیلی بیشتر و با بررسی دقیق آیاتش انشاءالله بتونیم پی بگیریم. ما توی اون اصلهایی هم که در رجوع به قرآن داشتیم، یکی دیگه از اصلها رو هم بگیم و بعد این بحث رو شروع کنیم. حیفه که این اصول رجوع به قرآن برامون یادآوری نشه، این که اگه داریم قرآن میخونیم بدونیم که به سراغ چه کتابی داریم میریم، این دونستنمون از نگاه اهل بیت باشه. یکی از چیزایی که در مورد امام صادق در واقع فرمودند و سفارشی بود که حضرت علی به یارانشون کرده بود این بودش که بدانید همانا قرآن راهبری برای روز و نوری برای شب در برابر همه رنجها و فقرها هستش. به نوعی قرآن رو طبق این روایت به عنوان منبع نور و هدایت معرفی میکنن، هدایتگری که همیشگیه و انسان رو تو همه حالتها، توی سختی، توی آسانی، تو همه حالتها به نوعی میتونه بهش رجوع داشته باشه و ازش دریافت نور و علم کنه. اگر قرآن رو ما به عنوان منبع نور و علم نگاه کنیم، خیلی میتونه در تحول ما نسبت به زندگی ما اثرگذار باشه، چون چیزی که باعث میشه ما در زندگی دچار انواعی از سردرگمی ها بشیم و به چه کنم بیفتیم، مقصد رو فراموش کنیم یا اساساً بی مقصد باشیم یا مقصدهامون مقصدهای دنیایی باشه، خب این کتاب منبع فهم و منبع دریافت نوره برای اینکه بتونیم از ظلماتی که درش انسان قرار میگیره خارج بشه. انشاءالله که این کتاب هر روز و هر روز ارزش و جایگاهش برای ما بیش از قبل باشه و کتاب در زندگیمون جریان داشته باشه. خب سوره های انفال و توبه دو تا سوره ای که جزء سوره های مدنی هستن، خیلی شرایط و نکات جالب توجهی رو به لحاظ تحلیل بسترهای مدنی به ما میدن که حالا استاد بزرگوار جناب آقای رجب‌علی تو کلاس قبل از این جلسه شون خیلی مباحث مختلفی رو دارن در مورد بحثای مکی و مدنی انشاءالله مطرح کردن و میکنن و خب شما میدونید نکات بسیار زیادی در این حوزه وجود داره. سوره ها سوره های خیلی خاصی هستن از جهت اینکه خیلی وارد عرصه اجتماعی میشن، خیلی تحلیل های سیاسی جالبی توی این سوره ها وجود داره، سیر حرکت اجتماع خیلی توی اینها نمایان هستش، اون آرزه ها و مشکلاتی که در دل یک جامعه شکل میگیره و اختلال هایی که در واقع گسترش جریان حق توسط گروهی از افراد ایجاد میشه توی این سوره ها به نوعی بهش پرداخته شده. البته اگر ما توی قرآن نگاه کنیم ما علاوه بر انفال و توبه یک سوره احزاب رو هم داریم. این سه تا سوره در واقع خیلی با همدیگه میان یه شبکه از مفاهیم رو درست میکنن، ما رو توی یک فضایی قرار میدن که توش بتونیم در واقع جامعه شناسی قوی داشته باشیم، از این جهت که آسیب ها و آرزه هایی که بر یک حکومت دینی وارد میشه و ضربه هایی که میخوره از کجاها هست و نقش مردم توی این اتفاقات توی این جریان ها به چه شکله، خب توی این سوره ها خیلی مورد توجه هستش که حالا انشاءالله هر سوره در جای خودش قابلیت مطالعه خیلی زیادی رو داره. خب توی سوره مبارکه در واقع انفال ما با یه موضوعی مواجه هستیم به اسم همون با همون عنوان انفال که در واقع مردمی رو میبینیم که با رسول هستند، همراه هستند، اما اتفاقا مؤمن هم هستند، اما دچار اشکالات و اختلالاتی میشن در حوزه ارتباط با رسول. خب اگر موضوعاتی که در سوره مبارکه انفال هست رو بخوایم بهش توجه کنیم فقط فهرست کنیم و بعد وارد بحث خودمون بشیم. همونطور که دوستان، حالا یکی از چیزای خیلی خوبی که وقتی اینجوری به برکت ماه مبارک رمضان آدم قرآن رو یک طور سریع میخونه، حالا الحمدلله امسال که شیوه های مختلفی از خوانش قرآن هم داره اتفاق میفته، این پشت هم خوندنه و سرعت در مطالعه باعث میشه که یه نظام فکری در ما ایجاد بشه که این نظام فکری خیلی مهمه. ببینید همینطور که شما، حالا نمیدونم چند درصد از دوستان فرصت یادداشت کردن دقیق مطالب به این معنی که بتونن سیر بحثا رو دنبال کنن و دارن یا نه، ولی اگر که حالا تو ذهنمون مرور کنیم یا یادداشتامون رو ببینیم، ما که با موضوع کلمه ها و موضوعات قرآن داریم پیش میریم، یک مرتبه متوجه میشیم که چقدر سوره ها فضاهاشون با هم دیگه متفاوته و این تفاوت ها رو چقدر ما احتیاج داریم، انگار که هر سوره ای از یه جهت داره ما رو وصل میکنه به بابی از ابواب هدایت. یعنی این که ما در زندگی حسمون بر این باشه که ما به 114 سوره احتیاج داریم، خودش خیلی در رشد و توسعه نگاه ما اثر گذاره. اگه من سوره حمد رو میخونم و میفهمم که اینا موضوعات اصلی زندگیمه و بعد میرم سراغ قرآن تا یکی یکی اینها رو بیشتر و بیشتر بفهمم، میبینم که خب هر سوره ای در واقع داره بابی از مطالب خاص رو برای من باز میکنه که حالا اصطلاحاً اینو بهش میگیم غرض سوره ها. ما در تلاشیم برای اینکه بتونیم از مسیرهای مختلف به اون غرضه نزدیک بشیم. ما غرض خیلی فهمش بالاست، ما میتونیم تلاش کنیم تا به اندازه وسعمون از اون چیزی که تو فضای اون سوره اومده استفاده کنیم. مثلا اگه یک سوره ما رو میبره تا ملکوت و ملکوت رو میخواد، میل به ملکوت رو میخواد در ما ایجاد کنه، یا اگه یک سوره میاد از موضوع توحید برای ما میگه و اینکه اساساً توحید چجوری در زندگی انسان شکل میگیره، و همینطور سوره های مختلف هر کدوم به وجهی دست ما رو میگیرن و در عالم حقایق سیرمون میدن، و این سیر دادنه اگر همراه با عمل کردن های ما باشه، خب تحولی که در وجود دنیایی و اخروی ما شکل میگیره خیلی بی نظیر خواهد بود. اینکه تمایز سوره ها رو فهمیدن خودش خیلی موضوعیت داره. ما خیلی وقتا حسمون به اینه که خب خیلی از مطالب هنوز کامل نشده، خیلی هنوز مطلب هست، یا نه اصلا خیلی چیزها رو نتونستیم مطرح کنیم. یعنی ما حتی اگه یک موضوع رو از یه سوره در نظر میگیریم، کاری که سعی میکنیم تو این جلسه ها داشته باشیم، یک مرتبه میبینیم همون یه موضوع هم خوب گفته نمیشه، کامل نمیشه. دلیلش اینه که داره یه بابی باز میشه برای اینکه ما بتونیم اولا این نقشه کلی سوره ها تو ذهنمون شکل بگیره، موضوعات یه بخشی از موضوعات اصلی که توی قرآن اومده که در زندگی ما شاخصه و باید براش برنامه داشته باشیم مشخص بشه، و بعد از اون طرف حالا بگیم که خیلی خوب، حالا ما فرصت داریم برنامه ریزی کنیم، بیایم برای خودمون مشخص کنیم امسال روی کدوم سوره ها میخوام کار کنم، با چه شیوهی میخوام کار کنم، آیا روش بلدم یا از خودم میخوام کار کنم، میخوام تفسیر بخونم، میخوام ترجمه بخونم. خیلی عذرخواهی میکنم. به هر حال ما باید فکر شبای قدر خودمونم باشیم و ببینیم که چه برنامه ریزی هایی. شب قدر شب تقدیر کردن دیگه، برنامه ریزیه. ما باید برنامه هامون رو مبتنی بر قرآن آماده داشته باشیم، بنویسیم و بتونیم در طول یک سال بهش پایبند باشیم و انجامشون بدیم. خب اینا موضوعات مهمیه که این نقشه های و بیان موضوعات کلی میتونه تو این مسیر ما رو خیلی کمک کنه. ما وقتی وارد سوره مبارکه انفال میشیم، آیاتی که باهاش مواجه میشیم، خب اولیش در مورد همین بحث غنیمت ها هستش و درخواستی که افرادی نسبت به این غنیمت ها از رسول داشتن. یه سری صفت هایی رو میبینیم که در مورد مؤمن حقیقی گفته میشه تو همون آیات اول. بعد بحث مربوط به اولین جنگی که در اسلام اتفاق افتاد و جنگ بدر بود، یه سری مطالب مطرح میشه. انواعی از اوامر و نواهی که مربوط به جهاد هستش میاد توی آیات 15 تا 29. بعد توی آیات 30 تا 40 همین موضوع ادامه پیدا میکنه، و از آیه 41 تا 54 بحث خمس مطرح میشه و موضوع استقامت در برابر دشمن. یعنی اینکه تو این آیات ما موضوع دشمن رو خیلی به شکل واضح میبینیم. حالا یه جا در قالب جنگ اینو مطرح کرده بود، یه جا در قالب چی؟ استقامت در برابر دشمن این بحث رو مطرح میکنه. یه سری احکام و دستوراتی که از آیه 55 تا 66 سوره بهش پرداخته میشه، و این احکام و دستورات باز در مورد جنگ و صلح و انواع پیمانهای جنگی هستش. پس معلومه که فضای سوره، ببینید هر سوره ای هم که ما وارد میشیم یه فضای خاص خودش رو داره، یعنی تفاوت دیدن خودش اساسا مهمه. این که الان وارد یک فضای جنگی داریم میشیم، بستر کاملا اجتماعیه، اونم اجتماع از زاویه مقابله با دشمن و مبارزه‌ای که باید توسط مؤمنین شکل بگیره، و این مبارزه تبعات داره. حالا این تبعات انواع اقسامش رو شامل میشه. توی آیات 67 تا 71 هم برخی از مؤمنین مورد عتاب و سرزنش قرار میگیرن و در نهایت اهمیت ارتباطات و روابط دوستانه میان مؤمنین توی آیات 72 تا 75 سوره مورد توجه قرار میگیره. خب ما اگر بخوایم بیایم نگاه کنیم ببینیم توی سوره چه چیزهایی از نظر واژه‌ای و موضوعی وقتی سوره رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که یکی از موضوعات خیلی مهم، ببینید تو سوره خیلی موضوعات هست که حالا من چند تا نمونش رو بگم که میشه اینا رو دنبال کرد. حالا ما بنا به بضاعت وقتی مجبوریم یکی دو تاشو انتخاب کنیم. ببینید این که مثلا انواع آسیب شناسی هایی که توی سوره در مورد فضاهای اجتماعی که مؤمنین توش قرار دارن و اون فضا فضای جنگیه، یعنی شرایط خاصه، خب انواعی از آسیب شناسی ها رو میشه دنبالش رفت. موضوعات مختلفی که در مورد امدادهای غیبی که توی این سوره باز بهش پرداخته میشه خیلی جالب توجهه. ملائکه‌ای که میان و امداد غیبی دارن، یعنی اساساً موضوعی به اسم امدادهای غیبی که باید این که آدم بدونه تو چه شرایطی همچین اتفاقی میفته، کجاست، به چه شکله. خب این خودش باز یه موضوعه توی سوره. یا اینکه همین امدادهای غیبی چجوری میتونه توانها رو افزایش بده، اصلا مکانیزمشون چیه، چجوری این اتفاق میفته. موضوع خود بحث قلب که محل تحول برای انسان محسوب میشه، محل دریافت حقایق و محل تحول هستش، باز توی سوره جای بررسی خیلی زیاد داره که البته ما سعی میکنیم این موضوع رو تا حدی بهش بپردازیم. اما اون چیزی که خیلی خیلی در نگاه اول توی این سوره و سوره توبه، این مطالبی که خدمتتون عرض میشه، خیلی این دوتا سوره چون کاملا وابستگی به هم دیگه دارن، توی هر دوتا سوره در واقع جمع زده شده. حالا دستبندی در واقع سوره براءت رو هم که بخوایم نگاه کنیم، توی دستبندی این کتاب رو هم من خدمت دوستان معرفی کنم، کتاب نظام هماهنگ سوره های قرآن، خیلی کتاب مناسبیه برای کسایی که میخوان خیلی سریع نسبت به موضوعات قرآن احاطه پیدا کنن. ما خیلی به این نقشه موضوعی سوره ها احتیاج داریم. دلیلش هم این هستش که وقتی شما نقشه یه چیزی رو بدونی، موضوعات در ذهنت نظم داشته باشه، خب نوع بهره‌مندی آدم خیلی متفاوت میشه از حالت رندوم و تصادفی و چون هرچی که میره به سمت تصادف و رندوم خیلی هم ثمر بخش نیست، قابلیت برنامه‌ریزی نداره. یه همچین کارهایی منجر به این میشه که آدم خیلی ذهن منظمی نسبت به مطالب قرآن کم کم پیدا کنه. خب توی این کتاب، اگر که بر اساس کتاب شریف المیزان هستش در واقع این کتاب، یه دستبندی کرده که حالا من دیگه جزئیاتشو نمیگم، اما اونجا هم وقتی نگاه میکنیم بحث چیه؟ بحث همچنان بحث جنگه، بحث لوازم ایمان حقیقیه. جنگ توش یه موضوع جدی محسوب میشه. انواع انحراف هایی هستش که مسلمون ها در جامعه پیدا میکنن، بروز منافق و انواع ویژگی های منفی مثل کید و مکری که اونها دارن. خلاصه هر نگاه که میکنیم خیلی فضا نزدیک به فضای سوره انفاله، خیلی اینا به هم دیگه مرتبط هستن. اون چیزی که توی هر دو تا سوره نظر ما رو خیلی به خودش جلب میکنه و باعث میشه که ما بیشتر در موردش تحقیق کنیم، بحث ایمانه. این دو تا سوره ایمان اجتماعی انسان رو خیلی میتونه آسیب شناسی کنه و میتونه به ما یاد بده که چجوری ایمان رو میشه، اساساً ایمان رو چگونه میشه در خودمون مصون کنیم از انواع و اقسام آفتهایی که داره. اینو چرا انتخاب کردیم؟ به خاطر تعریفی که خود سوره مبارکه انفال هم در ابتدایی ترین آیاتش بهش میپردازه و وقتی میخواد مؤمن رو معرفی کنه با یه تعابیر خاصی این اتفاق میفته که از همون آیه اول این موضوع به چشم خوره. دو تا آیه اول رو بشنویم و وارد بحث ایمان بشیم، ببینیم تو این سوره چجوری بهش پرداخته شده.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
ببینید تا اینجا بحث چی رو مطرح میکنه؟ یه سوالی که از انفال میشه، پاسخی که گفته میشه که انفال مربوط به خدا و رسول هستش. انفال رو هم میگن اون غنایم جنگی هستش و مالهایی که در واقع مالکی نداره و توی جنگ در اختیار کسانی قرار میگیره که خب به اون دسترسی پیدا میکنن. رسول مورد سوال قرار گرفته، یعنی یک جنگی اتفاق افتاده، یه عده‌ای تو اون جنگ حالا به نحوی شرکت داشتن، متوجه به دست آوردن مالی میشن و این مورد توجه اینها قرار میگیره، یعنی ماله یه مرتبه مهم میشه، انقدری که میرن سراغ رسول و خبر از اون ماله میگیرن. بعد خب خدا مطرح میکنه که انفال برای خدا و رسوله، یعنی توی جامعه رسول بر اساس احکام الهی یه بخشی از مال رو در اختیار داره تا در اون مسیری که لازم هست بتونه چیکار کنه، استفاده کنه. بحث تقوا دوباره مطرح میشه، موضوع اطاعت اینجا مطرح میشه، ان کنتم مؤمنین. دو تا موضوع میاد و این دو تا موضوع یعنی چی؟ یعنی همون بحث تقوا که ما از سوره های اول داریم میبینیمش و موضوع اطاعت. اطاعت رو که گفتیم همراستایی، این که آدم همراه میشه، دوچار انحراف نسبت به یه موضوع نبودن، همدل بودن، همجهت بودن. تقوا هم که اون مراقبت هست، میگه اگر مؤمن هستین پس این شرایط رو در خودتون ایجاد کنید. بعد میگه حالا مؤمن کیه؟ توی آیه در واقع دوم و سوم میاد این مؤمن رو برای ما معرفی میکنه.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
خب ببینید توی این آیه مؤمن برای ما چی میشه؟ مؤمن برای ما تعریف میشه، معرفی میشه. مؤمن در این سوره با 5 تا ویژگی مطرح میشه. یکی این که وقتی ذکر خدا میاد چه اتفاقی میفته؟ قلبش وجله میشه. وجله میشه یعنی به تپش در میاد، حالا اصطلاحا میگن ترسان میشه، یعنی نسبت به دریافت ذکر بی تفاوت نیست. ما حداقل از واژه وجله میفهمیم که ذکر رو که میشنوه، ذکر رو که دریافت میکنه انعکاس داره، ذکر معادله با یعنی دریافت ذکر اون سمتش یه در واقع یه حرکتیه، یه اتفاقیه. بعد ویژگی بعدی این هستش که موقعی که تلاوت آیات اتفاق میفته چی میشه؟ ایمانش افزایش پیدا میکنه، افزایش ایمان، زیادت ایمان. چقدر مهمه که انسان مؤمن به فکر زیادت ایمان خودش باشه. این زیادت خیلی اهمیت داره. این زیادت همون چیزیه که یعنی این شاخصه هایی که اینجا داره مطرح میشه همون هاییه که در واقع نمیذاره ایمان انسان تو شرایط و بسترهای مختلف بشکنه و یه سری عوارضی که حالا توی این سوره بهش مطرح در واقع مطرح میشه و بهش میپردازیم رو مانع میشه. یعنی ما لازمه که رو ایمان خودمون سرمایه گذاری کنیم. نوعا ما بحث ایمان رو براش سرمایه گذاری خاصی نمی کنیم، یا مثلا براش برنامه خاصی نداریم، یعنی اصلا نمیدونیم که چجوری میشه ایمان ازدیاد پیدا کنه. چیکار کنیم که ایمانمون تو شرایط، یعنی این سوره شرایط چیه؟ خیلی سنگینیه، شرایط جنگیه، شرایط سختیه، مواجههای بسترهای اجتماعی دیگه، تو لایه فردی نیست، اومده و تبدیل شده به یک حرکت‌های جمعی، اتفاقات داره تو جامعه رخ میده. چه چیزهایی میتواند منجر شود که ما ایمانمون نشکنه بلکه زیادت پیدا کنه؟ خب بحث تلاوت آیات، بی تفاوت نبودن به ذکر، یعنی ذکر برای انسان موضوعیت داشته باشه، کاری کنه که ذکر در زندگیش جریان داشته باشه. بحث توکل، توکل یعنی که من بر اساس وظیفه و تشخیصی که نسبت به امر الهی دارم در حد وسع خودم نهایت تلاش رو میکنم و اثر و نتیجه اون رو به خدا واگذار میکنم. یعنی من موظفه به این هستم که تطبیق بدم و بفهمم که چه کاری رو خدا میگه تو اون شرایط انجام بده. بعد که فهمیدم، حکم رو گرفتم، با همه توانم به بهترین شکل، احسن عمل، اون رو از خودم بروز بدم و در نهایت اثر رو چکار کنم؟ واگذار کنم. این که حالا کار من چه اثری داره، این دیگه در عهده و این میشه توکل. مدل توکل اینه، ما همه کارامون رو میکنیم در حد وسعمون، ولی اثر رو چکار میکنیم؟ واگذار میکنیم. موضوع یقیمون الصلات که ما قبلا در مورد متقین این ویژگی رو داشتیم، اقامه کننده های صلات، اونهایی که براشون مهمه که جریان اتصال به نور و به خدا، این جریان اقامه بشه، این حالت اقامه شدنه خیلی اهمیت داره. و بحث رزق و انفاق که خب باز انفاق که مطرح میشه، گفتیم یعنی بسترهای اجتماعی میشه، یعنی اگر که کسی توانی داره، رزقی داره، قدرتی داره، علمی داره، مالی داره، بره تو جامعهش و چیکار کنه؟ بره تو جامعه و اون رو ابراز کنه تا مشکلات جامعه رو بتونه کم و کمتر کنه. قرآن اینها رو میگه، سوره مبارکه انفال هستیم، قرآن اینها رو میگه تو آیه بعدی، اینا رو میگه چی؟ اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرتون و رزق کریم. اینا همونایی هستن که مؤمن حقیقی هستن، مؤمن به حق هستن و خب درجات دارن، عند ربهم هستن و خلاصه ایمان. پس یک موضوع مهم میشه توی سوره با این پنج ویژگی. یعنی اگر من ازم بپرسن که مؤمن طبق سوره انفال کیه، میگیم کیه؟ میگیم اون کسی که توی باورهای خودش و نحوه تعاملات خودش این پنج تا ویژگی رو داره، این موضوع ذکر و تلاوت و توکل و اقامه صلات و رزق کرد، رزق از رزقش انفاق کردن، براش چیه؟ موضوعیت داره. خب پس ما با این توضیح وارد بحث ایمان توی سوره میشیم. از تعریف خود سوره شروع میکنیم و تعریفی که تو خود سوره اومده در مورد مؤمن شروع میکنیم، ببینیم چه دستاوردی در مورد ایمان خواهیم داشت. ببینید، یکی از موضوعات خیلی مهم که باز توی این سوره ما وقتی با دقت بررسی میکنیم، تو همون ظاهر آیات هم خودش رو نشون میده، اینه که ایمان نتیجه دور شدن از کفر و شرک و نفاقه. یعنی وقتی میخوایم، و از این طرف دو تا بود داره، یعنی ایمان وقتی میخواد در وجود ما شکل بگیره، دو تا جنبه پیدا میکنه. یه جنبه، جنبه براعتیه. براعتی یعنی چی؟ یعنی دور شدن. دور شدن از چی؟ براعت از کفر، براعت از شرک و براعت از نفاق و البته فسق هم که توی سوره هست. این براعته، یعنی کفر رو آدم بشناسه، شرک رو بشناسه، نفاق رو بشناسه و ازش فاصله بگیره. حالا این تو لایه فردیه، شما همین رو ببر تو لایه اجتماعی. یعنی چی تو لایه اجتماعی؟ مثلا کفر در زندگی فردی من خب شکل و شمایل خاص خودش رو پیدا میکنه. یعنی مثلا تو زندگیم یه سری کارا هست، معیار رو بلدم، مبنا رو بلدم، ولی خیلی راحت به دلیل منفعت‌های شخصی و دنیایی که دنبالش هستم اون مبنا رو میذارم کنار. خیلی راحت به دلیل اینکه ساختار فکری و ذهنی من به هم ریخته است نمیتونم استفاده بهینه از امکاناتم داشته باشم، گرفتار انواع شرک ها میشم، هر دفعه به چیزی دست دراز میکنم تا منفعتی رو پیدا کنم، تلاش هام مشتته، تشتت داره، واحد نیست، جهت درست نداره. یا نه گرفتار نفاقه، نفاق میشم یعنی چی؟ یعنی که ظاهرم خوب نگه میدارم ولی در درون خیلی با اون چیزی که تو ظاهرم فرق میکنم، دوباره یه منفعت هایی رو در نظر گرفتم، ظاهرم یه شکل، درونم یه شکل دیگه است. فسق هم که همونی بود که منو از تعادل خارج میکرد. تو فردیش خب این شکلیه. وقتی میایم توی جامعه براءت از کفر و شرک و نفاق و فسق که تو سوره هم بهش اشاره میکنه و میگه که باید با کافر مبارزه کنین، که البته یکی از سوره هایی که تو این زمینه خیلی حرف برای گفتن داره سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه هستش. خب مبارزه با نظام های کفر، مبارزه با سبک زندگی کافرانه، مبارزه با اون چیزهایی که منجر میشه که آدمها به ساختاراشون به هم بریزه. ساختار از کجا به هم میریزه؟ ساختار از اونجایی به هم میریزه که سمع و بصر و افعده آدم دچار چی میشه؟ دچار اختلال میشه. ورودی های آدمی ورودی دیدین توی شما میخواین یه غذا بپزین، کافیه به جای مثلا نمک بردارین شکر بریزین، همون کارا رو دارید میکنید و غذا دارید میپذید ولی شکر ریختین، آخرش طعم غذاتون چیه؟ اونی که میخوای نیست. چرا؟ چون ورودیه، از اول مشکل داشته. درسته؟ ورودی ها خیلی مهمه. اومدیم تو جامعه، مقابله با کفر اهم، براءت از کفر در جامعه مهمه. ساختارهایی که توسعه دهنده زندگی به سبک کافرانه است، مبارزه با این ساختارها اهمیت داره، مبارزه با هر چیزی که باعث بشه سیستم انسانها به هم بریزه و ورودی هاشون دچار اشکال بشه، سمعشون، گوششون، هر چیزی داره پخش میشه، هر چیزی گفته میشه. این مبارزه توی بستر جامعه یه دفعه شکل بیرونی پیدا می‌کنه. شما برای خودت یه جور مبارزه داری؟ شما برای اسمن و شما برای اصلاح نفس خودمون یه سری مبارزه ها داریم که خب میدونیم این مبارزه، مبارزه جهاد اکبره. چرا؟ چون تا من خودم اصلاح نشم که نمیتونم برای جامعه کاری انجام بدم، که به خاطر این بهش میگن اکبر، یعنی پیش میفته. اما یه جنسی از مبارزه و براءت جستن وجود داره که دیگه این کاملا جنبه چی داره؟ جنبه اجتماعی داره. اگر توی یه جامعه ای مثلا سند 20 وارد سیستم آموزشیش میخواد بشه، این باید جلوش ایستادگی بشه. چرا؟ چون داره سبک نگاه غربی و بر مبتنی بر کفر رو میخواد بیاد در جامعه چیکار کنه؟ القا کن. خب باید مقابل این ایستاد، باید ایستادنش چجوریه؟ بریم دعوا کنیم؟ بریم جغجغ کنیم؟ نه، ایستادنش اینه که برو و ببین چجوری میتونی حالا مبتنی بر قرآن یه ببینی که اصولی که خدا و اهل بیت برای تعلیم و تربیت میگن رو استخراج کنی از منابعش. ببین چقدر این سطح میخوام بگم که جنگ همیشه توی میدانهای نظامی به این معنا نیست که هر دو طرف مقابل هم بایستن و تفنگ در دست داشته باشن، مثل اتفاقی که الان توی غزه داره میفته. جنگ همیشه از این جنس نیست. جنگ خیلی وقتا جنگایی چی هستش؟ جنگایی هستش که اتفاقا هیچ اسلحه‌ای توش نیست، نظام فکری میده، نظام اقتصادیشو القا میکنه. این براءت از کفر داشتن تو صحنه های اجتماعی خودش منجر به چی میشه؟ منجر به شکوفایی ایمان های اجتماعی در انسان میشه، که حالا ما یه دسته‌بندی از ایمان میگیم خدمتتون توی سوره هم داریم. پس این منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که فرد این براعته اصلا خودش عامل حرکت فرد به سمت چیه؟ به سمت ایمانه. یعنی من مبارزه با کفر میکنم تازه ایمان در خودم قوی و قوی تر میشه. اگه من در مقابل کفر و شرک و نفاق منفعل باشم و دلم رو خوش کنم به همون چیزی که تو لایه فردی خودم دارم، من تو لایه فردی خودم، ما داریم دیگه، ما یه ایمان فطری داریم، یه ایمان فردی داریم، یه ایمان اجتماعی داریم. اگه من تو ایمان فردی خودم خودم رو محدود کنم، اتفاقی که برای من میفته چی میشه؟ اتفاقی که برای من میفته اینه که خب وقتی وارد عرصه های اجتماعی میشم کم میارم. چرا؟ چون برای خودم تعریف نکردم که حضور در اجتماع و دیدن مسائل مختلف، اونجا هم تو باید صحنه بروز ایمانت باشه. اگر که ایمان اجتماعی در انسان شکل نگیره، تبدیل میشه به آفتهایی که تو این سوره میگه. پس موضوع ایمان یکیش از مسیر براعته که حالا ما فردی و اجتماعیشو مطرح کردیم، بیشتر اجتماعی تو این سوره مطرحه، و یکی هم بحث اطاعت و تبعیت از چی؟ از خدا و رسوله. توی سوره باز اینو به ما نشون میده منفی این موضوع چیه. اونجایی که شاق الله مطرح میکنه، شاق الرسول، شق شدن، جدا شدن. و این خیلی جالبه که ایمان رو تو نمیتونی بگی من اطاعت و تبعیت از خدا و رسول دارم ولی براعت از کفر ندارم. من میخوام از رسول اطاعت کنم اما ادبیات زندگیم ادبیات کافران است. ادبیات زندگیم یعنی چی؟ یعنی نوع فکر کردنم. منم اتفاقا مؤمنم ها، ولی دنبال منفعتهای دنیاییم. این کسایی که تو این سوره میرن سراغ رسول دنبال انفال میگردن، یعنی رفته جنگ، پا به رکاب رسولم بوده، ولی از جنگ که برگشته حسش این بوده خب ما که جنگ کردیم پس این منفعت‌های دنیاییمون چی میشه؟ خیلی این جالبه. یک مرتبه میبینیم که ایمان اگر ادب ببین ظاهرم مؤمنه اما ادبیات هم همون ادبیات کافران است. اگه تو جبهه کفرم اونها پیروز میشدن، دعواشون سر اموال و انفال و مالها بود، این ورم همین شد. پس کسی که ادبیاتش شبیه ادبیات کافران است، یا نه ادبیاتش ادبیات ترسه. کافر خیلی بزدله، خیلی اهل ترسه. چرا؟ چون همه چیزشو محدود به دنیا میبینه دیگه، میترسه که از دست بده. اما این طرف مؤمن چیه؟ خودشو وصله به یک نظام ممتد تا قیامت میبینه، خب معلومه ترس نداره. حالا اگر در ادبیات زندگی من ترس وجود داره و من نمیتونم از کوچکترین خواسته های خودم بگذرم برای اینکه اجتماع خودم رو بزرگ کنم و بالنده کنم، اگه هنوز به دنبال منفعت های شخصی هم، خب این ادبیات ادبیات چیه؟ کافران است دیگه. یعنی از یک طرف من پس احتیاج دارم براعت از اینها داشته باشم، از یک طرف تو برنامه من باید اطاعت و تبعیت دائمی از خدا و رسول باشه. پس زیادت ایمان به چیه؟ زیادت ایمان به افزایش اصلا این میل به براعت جستن. چقدر این موضوع مهمه، اصلا این حالش، ببین حالت براعت. مثل کسی که دیدین مثلا تو بچه ها آدم اینو خیلی میبینه، یه غذایی رو دوست نداره، دیدین چجوری برخورد میکنه؟ لب نمیزنه، هر کاریش کنی نمیخوره. این حالت براعت این شکلیه، یه مقابله جدیه، یه پس زدن جدیه، کوتاه نمیاد. خب حالا تو سوره ها میگه دیگه واجهش چیه؟ یوتهنونه. یوتهنون یعنی این که مسمالی کنیم بره، اشکال نداره. حالا میریم مثلا، حالا مساقش زیاده دیگه، من مساق نگم، فلان کار رو انجام میدیم و حالا این طرفش مؤمنینن، حالا یه ذره اون طرف دارن گناه میکنه، اشکالی نداره که تو کار خودتو بکن. براعت داشتن، ایستادن در مقابل کوچکترین آثار کفر و شرک و نفاق، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یک جریانی از زیادت ایمان تو وجود انسان. خب حالا این ایمان اساسا سبب چیه؟ وقتی ما تو سوره نگاه میکنیم ایمان میشه سبب هدایت، و اگر ایمان نباشه چه اتفاقی میفته؟ اگه ایمان نباشه خروجیش میشه فقدان هدایت. ما همونایی هستیم که سوره حمد میخونیم دیگه، ما دنبال چی هستیم؟ ما دعامون شد اهدنا الصراط المستقیم، ما دنبال هدایت میگردیم. ایمان سبب هدایت، اگر این ایمان نبود، اگر این ایمان در انسان شکل نگیره هدایت براش اتفاق نمیفته. ما ایمان رو کی متوجه میشیم؟ کی میفهمیم ایمان خیلی برای ما مهمه؟ ما وقتی متوجه ایمان کجاست؟ اصلا کجاییست؟ ما بخوایم بگیم ایمان کجای ماست چی باید بگیم؟ اصلا ایمان چی کار میکنه؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر توی قرآن ایمان پا به پای عمل هی بزرگ و بزرگ شده، هی اومده جلو، هی در موردش حرف زده شده؟ تو سوره مبارکه عصر که چکیده مفاهیم قرآنه، وقتی میخواد بگه که اونهایی که از خس خارج میشن چند تا ویژگی دارن، کیا هستن؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی این ایمانه همه جا داره خودش رو چیکار میکنه، نمایان میکنه و اهمیتش رو میگه. ایمان اون در واقع جنبه ای از یعنی توانیه در ما، اینجوری بگیم یه توانه در ما. ما اگه بخوایم ساختار انسان رو یه دوتایی کنیم، بگیم که ببین ساختار انسان یه دو بعدی داره، اینجا ساختار ادراکشه، همه ما یه سیستم ادراکی مشخصی داریم، یه سری ورودی ها میاد از سمع و بصر و افعده، ما یه سری دریافت ها داریم، این دریافت ها وارد وجود ما میشه توسط در واقع تفکر ما، تبدیل میشه به یک سری گزاره، و حالا تعقل هم داریم، یعنی اینجا تفکر داریم، تعقل داریم، اینا همه میاد، بعد تبدیل میشه به یه سری گزاره که حالا من باید بپذیرمش. با عقل اومدم تشخیص دادم که کدوم یکی از این چیزایی که فهمیدم درسته، با مبناهایی که عقل در اختیارم قرار داد فهم کردم که کدوم یکی از اینو درسته، کدومش اشتباهه، اینم که ورودی هامه، سمع و بصر و افعده. حالا ایمان میاد تو این منطقه، ایمان چیکار میکنه؟ این پایینم میشه اون منطقه فعل و عمل ما. خب این منطقه منطقه ایمان ماه، ایمان اینجا شکل میگیره، مثل یه چرخ دنده عمل میکنه، یعنی میاد یه ادراکی رو که من به دست آوردم رو میپذیره، پذیرش علم، یه پذیرفتنی که پر از حسه. این آدم مؤمن همونه که ذکر خدا رو میشنوه قلبش به تپش میفته. ببین یه پذیرشه، نه یه پذیرش سوری، یه پذیرش حقیقی که انسان به قلبش به حرکت میفته، انقدر باورش میکنه، دوستش داره، و این میل به اون فهمی که درش ایجاد شده باعث میشه که بره به سمت این که اونو عمل کنه. پس ایمان تو این مثل لولای در میمونه. دیدین لولای در رو در بیارید دیگه از کار میفته. ساختار انسان هم اینجوریه، اگه ایمان رو ازش بگیری، حالا هر چقدر اینجا ساختار ادراکی من و شما قوی، اتفاقا تو عملم خیلی آدم های خوبی باشیم، ولی این ایمانه نباشه، این چرخه اینجا قطع شده باشه، به جای ایمان، در واقع ایمان توی قرآن هم ایمان جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره، به جای اینکه ایمان مثبت در من شکل بگیره که ایمان به حقایق الهی هست، ایمان منفی در من شکل بگیره. خب چه اتفاقی میفته؟ همه چی من تغییر میکنه، اصلا سرنوشت و تقدیر من تغییر میکنه. این اهمیت چی رو نشون میده؟ اهمیت ایمان رو نشون میده. ما برای اینکه حالا ایمان محل استقرارش هم توی قلبه طبق سوره های مختلف، و این دوتا سوره که حالا بعدم واژه قلب رو اگه یه زمان برسیم کار کنیم، خیلی موضوع استقرار ایمان در کجاست؟ در قلبه. خاطر پس الان متوجه میشیم چرا تو این دوتا سوره اینقدر در مورد آسیب‌های قلب صحبت شده. هر چقدر که قلب از انواع و اقسام آلودگی‌ها دور بشه. آلودگی چیه؟ آلودگی‌ها همه اون موانعی هست که نمیذاره انسان بفهمه. و اینجا قرار بود بفهمه دیگه. اینجا گزاره‌ها میاد، این قراره بپذیره، بفهمه و بهش ضریب اهمیت بده تا تو عملش وارد کنه. خب حالا فکر کنید یه قلبی که قراره این کارو کنه خودش بیمار باشه. فکر کنم یه چیزی حدود 20 تا 25 مورد از انواع اقسام بیماری‌ها توی، حالا بگیم بیماری بگیم اختلال‌های قلب، توی قرآن بهش اشاره شده. خب وقتی قلب آلوده میشه دیگه مانع داره، دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. به خاطر همین تو این سوره نشون میده که اگر قلب ها مورد مراقبت قرار نگیره و گرایش های اشتباه، تعلق های بیجا، کارهایی که در واقع منشأ آلودگی میشن در سیستم فرد عادی بشه و وجود داشته باشه، این خروجی و نتیجه‌اش چیه؟ خروجی و نتیجه‌اش اینه که خب وقتی محل استقرار خرابه، خب ایمان هم مستقر نمیشه، ایمان هم به اون نتیجه و دستاوردی که باید برسه فرد اونو نمیرسونه، اصلا ایمان شکل نمیگیره. پس یکی از چیزایی که ما تو سوره میتونیم یاد بگیریم، ببینید تو سوره مدل‌های این سوره و سوره توبه دیگه، ما جفتشو داریم با هم، این مجموعه موضوعاتیه که توی این دوتا سوره مطرح میشه. یکی از چیزایی که خیلی خوب میشه توی این سوره ها بررسی کرد اون منشأ‌های انحرافه، انواع نفاق ها، انواع آرزه هایی که در وجود انسان شکل میگیره توی این سوره ها چی شده، دسته‌بندی شده و مطرح شده. پس این مراقبت جدی داشتن از آسیب های بی ایمانی که حالا توی سوره چند تاشو با هم بررسی میکنیم. خب ببینیم دوستان چی فرمودن. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن که از نظر مرتبه فسق قبل از کفر نیست، البته اینجا برایت از کفر خودش که مقابل فسقه، درست متوجه شدم؟ بله. ببینید ما اینا رو خیلی اینجوری مرتبه بندی به این معنا نمی کنیم توی این سوره و دلیلش هم این هستش که این نوع مرتبه بندی ها کار مال وقتیه که ما کل قرآن رو داریم بررسی میکنیم و توی یه نظام بالاتری میشه مرتبه بندی کرد. این شما وقتی از فسق صحبت میکنی، خب خروج از چیه؟ تعادله. یعنی وقتی که اون سیستم اعتدال به هم خورده، افراط و تفریط توش ایجاد شده. حالا این که نسبتش با کفر چجوریه، میتونه خروجی فسق کفر باشه، میتونه کفر در واقع عامل فسق باشه. تو سوره های مختلف ابعاد مختلفی رو میگن و حالا من یه ذهنیتی دارم ولی چون مطمئن نیستم بهتره الان مطرحش نکنم، ولی میخوام بگم جای تحقیق داره. هر چی که هست، نکته مهمش اینه، نسبتش هر چی که هست اینا با هم ربط دارن. یعنی یکی رو آدم مراقبتش رو کم کنه نسبت به یکیش مراقبت کم بشه، یعنی مثلا من حواسم به تعادل‌های زندگیم نباشه، گرفتار افراط و تفریط بشم، نتونم مبناها رو درست و به موقع تشخیص بدم، یا اینکه مبناها وجود داره ولی اونها رو بهشون توجهی نکنم، هر کدوم از اینها که بیاد اینا با همدیگه حالت چی پیدا میکنن؟ اقلال پیدا میکنن. یعنی اینا در همدیگه سلسله میشن، به هم پیوسته میشن، یکی اون یکی رو میاره، تو دل این اون یکی رشد میکنه. و خب به خاطر همینی که آدم باید خیلی از این زاویه مراقبت داشته باشه. و اتفاقا جالبه که ایمان در اثر همین مراقبت از این آفت‌ها، یعنی یه سر در واقع ایمان، به دست آوردن ایمان و زیادت ایمان تو همین دور شدن از اینهاست. خب فهمیدن که میتونیم بگیم ایمان، من پیامونه من گذره و گفتم سوالا رو بخونیم که دوستانم یه تنفسی کنن وارد ادامه بحث بشیم. خب سوالشونو من نمیتونم بخونم. آها، میتونیم بگیم ایمان این که من در همه حال خودم رو زیر چتر الله حفظ کنم. آها آره، از نظر حسی همین شکلیه. یعنی ایمان رو آدم کی متوجه میشه؟ اونجایی که نیاز به امنیت داره، اونجایی که احتیاج داره که یه چیزی باشه که خیال آدم راحت باشه. دیدین وقتی آدم بیمار میشه، حالا جالبه، شما وقتی بیمار میشی مثالش مثال خوبیه، خدای نکرده آدم وقتی، حالا این بیماری هر چقدر سخت تره، مثلا شما فرض کنید بیماری که نیاز به یه جراحی خیلی سنگین داره، خب پیش دکترهای مختلف میره، دائما میپرسه ببین کدوم دکتر خیلی خوبه، کجا هست، مشکلی نداشته باشه، میشه بهش اطمینان کرد، آخه این جراحی خیلی سنگینه ها، خیلی ممکنه دیگه زنده نمونه، ممکنه اینجاها همون نقطه هایی که آدم ایمان رو خیلی میتونه حس کنه. این حالت یه دفعه به شما میگن که ببین خیالت راحت، این دکتره اصلا کارش حرف نداره، بل اینو یه شخص مطمئنی هم به شما میگه، شما یهو احساس امنیت و آرامش میکنی، حس میکنی که خوبه. مثالش مدل اینه، ایمان حالش این شکلیه، یعنی یه حالی از یه حسی داره، یه حس امنیتی داره که منجر میشه که تو اون فضای امن آدم بتونه اطمینان کنه. خدا اگر که گفته تقوا پیشه کنید من مسیرها رو برای شما باز میکنم، تو این سیستم ادراکیه بود. به من با ادراکم رفتم ورودیم چی بود؟ آیه های قرآن بود، خوندم روشون فکر کردم، بعد دیدم که خب حقه بر اساس قرآنه. این نقطه‌ای که میگم آخیش، یعنی اگه من این اگه تقوا داشته باشم خدا مسیرها رو برای من باز میکنه، من این حرف رو میپذیرم و خیلی هم خوشحالم که خدا این قاعده رو، این حس دارم بهش، و جلت قلوبهم، این خیلی خوبه که خدا این قاعده رو گذاشته، پس من تو سختی ها تقوای خودم رو بالا ببرم کار درست میشه. فعل و عملش میشه چی؟ فعل و عملش میشه این که ببین اگه تو سختی افتادی الان، نباید عملهای تو از ملاک ها و معیارهای حق خارج بشه، که اتفاقا توی سختی ها مراقبتت باید بره بالا دیگه. چرا؟ چون گفت هر کسی که تقوا داشته باشه، پس یعنی من اگه تقوام رو بیشتر کنم، تقوا رو کجا اعمال میکنم؟ توی فعل و عملم. وقتی تقوا رو افزایش دادم، ارتقا دادم، خب قلب من منظم تر میتپه، ایمان من افزایش پیدا میکنه، کار برام راحت تر میشه، این قلبه از آفت به دور میمونه. اتفاقی که تو این سوره برای آدمهای مؤمن سوره میفته چیه؟ اینه که توی شرایط جنگی، بزنین این ایمانم بگیم که چند تا، ما ایمان رو وقتی میبینیم سه مدل ایمان داریم، یه ایمان داریم ایمان فطریه، یه ایمان داریم ایمان فردیه، یه ایمان داریم ایمان اجتماعیه. ایمان فطری همون چیزیه که از ابتدای تولد با انسان همراهه و باعث میشه که آدم ها خوب و بد رو بتونن در حدی تشخیص بدن. هر چقدر که آدم به این امور فطری که در وجودش هست بیشتر توجه کنه، زمینه ساز ایمانهای بعدی میشه، و هر چقدر که این ایمان فطری پوشونده بشه، خب معلومه آسیب داره و نمیذاره ایمانهای دیگه توی انسان شکل بگیره. یکی از کارهای مهمی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که ایمان فطری رو از همون زمان تشکیل نطفه در فرزندان القا کنیم. حالا این همون کاری هست که دوستان بزرگوار ما توی مجموعه به عنوان طرح ذریه طیبه انجامش میدن. یعنی بیایم یه کارهایی رو بر اساس روایت ها و بر اساس خود قرآن انجام بدیم که این ایمان فطری سطحش بیاد بالا. میزانیست مثلا قرار بوده من با ایمان فطری درجه 10 به دنیا بیام، حالا بیایم از این ساختارهای القایی استفاده کنیم این ایمان رو به 100 برسونیم. این چقدر خوبه، مثل این میمونه که یه نفر با یه ذخیره خیلی بیشتری متولد شده باشه. این درجه خودش جای بحثه. با این ایمان فطری فعلا کاری نداره. ایمان فردی کدومه؟ اون ایمانیه که توی فرد شکل میگیره دیگه. مثلا نظر من و پذیرش من نسبت به خدا چجوریه، نسبت به آخرت چجوریه، اینا میاد تو لایه ایمانهای فردی که خیلی از سوره مکی این لایه رو برای ما خیلی خوب تشریع، مثلا شما فرض کنید ملکوت، برای اینکه من بتونم سوره اعراف رو بخونم و به گزاره‌هاش ایمان بیارم و حسم این باشه که در این عالم ملکوتی وجود داره، خب یه جنسی از ایمان فردی رو داره در من تقویت میکنه دیگه، که من خیلی بهشم اتفاقا احتیاج دارم. یه ایمان دیگه هست که این ایمان اجتماعیه، که این سوره روی این ایمان داره خیلی بحث میکنه و مطالب رو مطرح میکنه. چه ایمانیه؟ این ایمان ایمانیه که در صحنه های اجتماعی خودشو نمایان میکنه، یعنی حتما باید شرایط اجتماعی باشه تا بروز کنه. یعنی کسانی که ایمان خودشون رو به لایه فردی محدود میکنن، یه سطح بالاتری از ایمان رو از دست میدن. یعنی میگه که ببین من خدا رو قبول دارم، آخرتم قبول دارم، زندگیمو میکنم، با اجتماع هم کار خاصی ندارم. الان امام جامعه میگه این کار بکن، خب من که کاری از دستم بر نمیاد. میگه الان جنگ، میگم خب ببین من خدا رو قبول دارم، آخرتم قبول دارم، ولی خب آخه زن و بچه‌ام، زندگیم. میگه مثلا فلان کارو کن، آخه من بخوام وارد کارهای تولیدی و جهادی بشم، میدونی چقدر باید از سرمایه هامو. آها ببین ایمان داره چی میشه؟ شکست میخوره. یعنی طرف فریب میخوره، فکر میکنه ایمان فقط فردیه. ایمان اجتماعی رو ازش چی میشه؟ همین مؤمنین این سوره این شکلی هن دیگه. مؤمنین این سوره مشکلاتشون از همین جنسه، تو این لایه فردی به اجتماعی گیر میفتن. تو ایمان اجتماعی نقش رسول و امام خیلی مهمه. یعنی اینجا دیگه تبعیت و اطاعت از رسول و امام جامعه است که میتونه پایه در واقع ایجاد این ایمان اجتماعی باشه. یعنی به اندازه‌ای که انسان حواسش به رسول و امام باشه و ببینه که او برای جامعه چه طرح و برنامه ای داره و به دنبال پیاده سازی اون نقشه های امامش باشه، به همون اندازه ایمان اجتماعی در او شکوفا میشه. این ایمان اجتماعی تو زندگی خیلی موضوعیت داره، همون چیزیه که باعث میشه که یه اتفاقاتی از جنس این اتفاقات این شکلیه. مثلا توسعه حکومت دینی، مثلا این که مقابله با نظامهای کفر، اینا همه چیه؟ اینا همه نتیجه ایمانهای اجتماعیه. کی میتونه این سطح از ایمان رو برای خودش دست و پا کنه؟ اونی که بر چشمش به رسول باشه، براش مهم باشه که وجود ایمانی به اسم ایمان اجتماعی رو در زندگی خودش در واقع تبیین کنه، برای توسعه حکومت دینی فعالیت داشته باشه، بتونه وارد عرصه های جنگ و مبارزه بشه. همیشه هم این مقابله ها و مبارزه ها از جنس تفنگ به دست گرفتن نیست که آدم بتونه بگه خب پس من نمیرم، من شرایطش ندارم نمیرم، بلکه خیلی از این مقابله ها مقابله با نظام ها و ساختارهای معیوبیه که توسط کفر در عالم ایجاد شده. خب حالا سوره ها، این دوتا سوره داره انواعی از آسیب هایی که نتیجه چیه؟ خب نتیجه در واقع نفاق خودش منجر به این میشه که آفت های خیلی زیاد دیگه هم برای انسان ایجاد بشه. این حالت مخفی بودن، این جنس که همیشه مخفی بمونه که آشکار میشه، نفاق یه جای خودش رو نمایان میکنه. تو دنیا رو رها کنی مجبوری که زیر سلطه نظام‌های کافرانه قرار بگیری. چرا نباید جمعیت‌های مؤمن برای خودشون از مفاهیم قرآن و مبناهای حق نظام تعلیم و تربیت داشته باشن؟ چرا ما نظام سلامتمون باید از دنیای غرب و بر اساس قاعده های مستکبرانه اونها باشه؟ چرا ما باید همه چیز رو اونجوری که اونها دیکته میکنن بپذیریم؟ شاید نتیجه همین انحراف ما بوده در طول تاریخ که اومدیم گفتیم ببین اصلا اونها خیلی خوشحال شدن، ما که این حرف رو زدیم اتفاقا این کفار هم خیلی خوشحال شدن. مدلش هم الان داریم میبینیم دیگه، ایمانهایی که هیچ کاری به دنیا ندارن، مثل همین ترویج انواع عرفانهایی که الان دارن میدن، چقدر خوبن اینا. آره، نظام کفرم تبلیغشون هم حتی میکنه. چرا خوبن؟ چون با زندگی دنیایی کار نداره، یه زندگی فردیه، میره تو گوشه خونه خودش، هر کاری هم بهش گفتن مثل ربات انجام میده. هیچ وقت هم ادعا نمیکنه ما میخوایم اصلاح کنیم، ما میخوایم پذیرفته همه رو. این حالت روحانیته، این حالت کنار کشیدن اشتباه از دنیا باعث خیلی از اتفاقات میشه. یعنی اگر پس مؤمن تو این سوره چیکار میکنه؟ اینو بگم و بیایم نکات دوستان رو بخونیم. مؤمن تو این سوره داره چیکار میکنه؟ مؤمن این سوره خیلی آدم هوشیاریه، خیلی قوه تعقلش فعاله، خیلی توان ذکرش بالایه. داره چیکار میکنه؟ چشم دوخته به چشم رسول اولا، دوما میدونه که برای ارتقای ایمان خودش نمیتونه دست روی دست بذاره، میدونه که توی دنیا داره زندگی میکنه، دنیا اختزاعات خودش رو داره، میلش منفعت گرایی های دنیایی نیست، احساس ضعف و استراب توی دنیا نداره، بلکه محکم و مطمئن این اطمینانش رو از رسول میگیره، مطمئن و محکم میسته و اتفاقا در مسیر از بین بردن نظام های کفر، نهایت طلبه از بین بردن نظام کفر فقط اسلحه به دست گرفتن نیست، این یه بخش از کاره. تجاوز کفر به دنیا مدلش چیه؟ تو همه ابعاده میاد مدل زندگی، صحبت کردیم دیروز، میاد سبک زندگی ایجاد میکنه، حتی به شما، به من و شما دیکته میکنه که چجوری لباس بپوشیم، چجوری غذا بخوریم، ساعت خوابمون چی باشه، گوشی استفاده کنیم یا نکنیم، فلان بازی ها روی گوشیمون باشه. میاد تا اینجا نفوذ میکنه. خب اگر مؤمن این صحنه های کارزار رو رها کنه، نه اقتصادش اقتصاد اسلامی میشه. اقتصاد اسلامی یعنی چی؟ یعنی مبناها رو برو از حقایق قرآنی و روایی به دست بیار. نه تعلیم و تربیتش درست میشه، نه وضعیت دانشگاهی چیش درست نمیشه. مقابله با کفر یعنی اینو، ایمان اجتماعی یعنی این که من یه سری توانهایی دارم، مما رزقناهم ينفقون، دیگه رزق شده، مثلا من تو زمینه، فرض کنین مثلا خدا به هم توانی داده توی مباحث روانشناسی، آدم قوی شدم، توان به هم داده، رزقم کرده تو مسیح. خب ببین، تو برو تو این حوزه ببین خدا چی داره میگه، مقابله کن با سیستم های غربی، مقابله کن غرب به معنی کفر، با سیستم های کافرانه، با طاغوت هایی که نمیخوان ایمان در جامعه ها گسترش پیدا کنه. خیلی این موضوع مهمی میشه و خیلی ما باید توی این ایام بهش فکر کنیم، جز مباحثیه که جدی باید بهش فکر کنیم. نقش اجتماعی خودمون، هر کی که هستیم، هر جا که هستیم، ممکنه من الان هیچ توانی رو در خودم پیدا نکنم، ولی بتونم برنامه بریزم برای توانمند شدن. چقدر مهمه که انسانهای مؤمن توی زمینه ای تخصص داشته باشن، یعنی یک نفر متخصص بشه، بگه من تو این زمینه همه مباحث غرب و شرق رو یاد گرفتم و بعد مباحث قرآنی رو هم مسلطم و حالا میتونم بگم که حالا میتونم مبارزه کنم، حالا میتونم بگم که اگه این ثمرات این ایمان رو، مدل سوره بروج هستش الان وقتی نگاه میکنیم، انشالله که ما شاهد باشیم بر این که وقتی ایمان در جایی به جریان میفته چه اتفاقات بزرگی رو در عالم رقم میزنه. خدا انشالله حفظتون کنه. خیلی التماس دعا داریم. ممنونم از محبتتون. تا فردا صبح، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.